به سومین پادکست کانال حقوق نفت و گاز خوش اومدید. این پادکست توسط فرهاد فرامرزپور به کمک هوش مصنوعی تولید شده. امروز می‌خوایم در مورد یکی از استانداردهای مهم توی حوزه مدیریت قرارداد آشنا بشیم. ببینید، جامعه مهندسی خب با استانداردها خیلی آشنایی دارن و راحت‌تر ارتباط برقرار می‌کنن، اما این یکی یه استاندارد مدیریتیه که بیشتر به اصول مدیریت و خب رهبری قرارداد می‌پردازه. خیلی خوب، پس هدف امروز ما اینه که با هم یک کند و کاو، یه بررسی عمیق‌تر داشته باشیم توی بدنه دانش مدیریت قرارداد، یا همونطور که گفتم CMBOK.
همون CMBOK که به انگلیسی میگن.
آره، CMBOK. این راهنما رو انجمن ملی مدیریت قرارداد آمریکا یعنی NCMA منتشر کرده. واقعا مثل یه نمیدونم یه جعبه ابزار جامع میمونه برای هر کسی که با قراردادها سر و کار داره. قراره ببینیم ساختارش چیه، چه چیزایی توش مهمه و چرا اصلا این استاندارد انقدر خب جایگاه پیدا کرده. منبع اصلیمونم ویرایش هفتم همین کتابچه CMBOK هست.
دقیقاً. و شاید اولین سوالی که برای شما پیش بیاد اینه که خب این CMBOK با اون استاندارد مدیریت قرارداد یا CMMS که اونم مال NCMA هست و حتی ANSI یعنی مؤسسه ملی استانداردهای آمریکا تاییدش کرده چه فرقی داره؟ ببینید، CMMS رو میشه گفت نقطه شروع کاره، فونداسیون قضیه است. اون استاندارد اصلیه که میاد میگه وظایف کلیدی یه مدیر قرارداد چیه؟ چه شایستگی‌هایی باید داشته باشه؟ مثل اینکه بگیم یه مهندس خوب باید چه دانش پایه‌ای داشته باشه.
آها، پس اون خیلی کلی تره.
بله. حالا CMBOK میاد روی این فونداسیون جزئیات رو اضافه میکنه. دانش لازم برای انجام اون وظایف رو قشنگ باز میکنه و عمیق‌تر میشه. در واقع محتوا رو میده. به خاطر همینم هم هست که CMBOK منبع اصلی آزمون خیلی معتبر CPCM، همون گواهینامه حرفه‌ای مدیریت قرارداده. اهمیتش هم اینه که کمک میکنه همه ما، چه خریدار باشیم چه فروشنده، دولتی یا خصوصی، یه زبان مشترک پیدا کنیم، یه درک استاندارد از وظایف و شایستگی‌ها.
که این خودش خیلی ارزش داره.
قطعاً این پایه‌ای میشه برای آموزش بهتر، برای پیشرفت شغلی، برای گرفتن گواهینامه‌های معتبر و یه جورایی حرفه‌ای سازی میکنه این حوزه رو.
پس میشه گفت CMBOK مثل سرفصل است و CM خود درسه. خیلی عمالی. خب بریم سراغ خود ساختار CMBOK. گفتی که بر اساس شایستگی ها بنا شده. این یعنی چی؟ این شایستگی ها چی هستن؟
بله، کل CMBOK حول یه مدل شایستگی، کامپتنسی سیستم میچرخه. فرض کنید یه ساختمون چند طبقه است. طبقه همکف و شاید مهمترین شایستگی رهبری هست. فصل 3 کتاب کلان در مورد همینه.
رهبری، جالب شد.
بعد شایستگی مدیریت رو داریم توی فصل 4. یه طبقه خیلی مهم دیگه اصول راهنما است، فصل 5، که مثل قطب نمای اخلاقی و قانونی ما عمل میکنه. بعد میرسیم به شایستگی هایی که مستقیماً به خود چرخه عمر قرارداد ربط دارن، یعنی کارهایی که قبل از بستن قرارداد، پیش انعقاد، فصل 6، موقع بستن قرارداد، انعقاد، فصل 7، و بعد از بستن قرارداد، پس انعقاد، فصل 8، باید انجام بدیم. و در نهایت یه شایستگی فراگیر هم هست به اسم یادگیری، فصل 9، که روی اهمیت بروز بودن و یادگیری مداوم خب خیلی تاکید میکنه.
چه دستبندی منظمی. بیایید از همون اولی شروع کنیم، از رهبری. معمولا وقتی میگیم رهبری، ذهن آدم میره سمت مدیرعامل‌ها، مدیرای ارشد. یعنی یه مدیر قرارداد معمولی هم باید رهبر باشه؟
دقیقاً نکته همینجاست. CMBOK میگه رهبری فقط مال اون بالای هرم نیست. هر کسی که با قرارداد سر و کار داره، برای اینکه واقعاً موفق بشه، باید یه سری مهارت‌های رهبری داشته باشه. این مثل یه کاتالیزور عمل میکنه. بقیه مهارت‌هاتون رو قوی‌تر میکنه. توی CMBOK 5 تا جزء کلیدی برای رهبری تعریف شده. اولی صلاحیت هست، یعنی همون دانش و مهارت فنی شما. دومی شخصیت هست که خیلی روش تاکید شده، یعنی صداقت، اخلاق مداری، قابل اعتماد بودن.
این بخش شخصیت خیلی جالبه. یادم یه نقل قول معروف از جان وودن، اون مربی افسانه بسکتبال، توی کتاب بود، میگفت بیشتر نگران شخصیتتون باشید تا شهرتتون.
آها، درسته.
شخصیت اونیه که واقعا هستید. شهرت فقط چیزیه که بقیه فکر میکنن هستید. فکر میکنم تو دنیای قراردادها که همش بحث اعتماده، این شخصیت گاهی حتی از اون صلاحیت فنی هم مهمتر میشه.
کاملا موافقم، کاملا. سومین جزء رهبری همکاری هست. کلابریشن، یعنی بتونید با همه زینفهای قرارداد از تیم خودتون گرفته تا طرف مقابل و بخشهای دیگه سازمان یه رابطه کاری خوب بسازید، رابطه‌ای که بر اساس اعتماد باشه. چهارمیش هوش هیجانی هست، یعنی درک احساسات خودتون و دیگران و مدیریت درستشون، مخصوصا تو موقعیت‌های سخت، مثلا مذاکره یا وقتی اختلافی پیش میاد
که تو قراردادها کم هم پیش نمیاد
اصلا. و پنجمیش هم چشم‌انداز یا ویژن هست، یعنی فقط سرتون تو جزئیات فنی و حقوقی قرارداد نباشه، بتونید تصویر بزرگتر رو ببینید. ببینید این قرارداد قراره سازمان رو به کجا برسونه و تیم رو هم برای رسیدن به اون هدف مشترک هدایت کنید.
پس رهبری اینجا خیلی فراتر از دستور دادنه. یعنی توانایی تأثیرگذاری مثبت روی آدم‌ها و شرایط برای رسیدن بهترین نتیجه ممکن از قرارداد. خب بریم طبقه بعدی، شایستگی مدیریت. این به نظر آشناتر میاد، ابزارهای مدیریتی و اینها. بله، این شایستگی به ابزارها و تکنیک‌های مشخص‌تری می‌پردازه که برای خوب راه انداختن کار لازمه. سی ام باگ 6 تا حوزه اصلی رو اینجا مشخص کرده. یکی مدیریت کسب و کار کلی، یکی مدیریت تغییر، یکی مدیریت مالی.
مدیریت مالی؟ بله، مدیریت مالی. بعد مدیریت پروژه، مدیریت ریسک و مدیریت زنجیره تأمین. از بین اینها شاید دوتاشون برای شنونده های ما که مستقیم تو کار قرار دادن جالب تر باشه. مدیریت مالی و مدیریت ریسک. اولی رو بگید، چرا یه مدیر قرارداد باید مدیریت مالی بلد باشه؟ مگه کار حسابدار نیست؟
سوال خوبیه. ببینید، لازم نیست متخصص مالی بشیم، قطعا نه. اما باید زبان مشترک داشته باشیم. باید بفهمیم وقتی تیم فنی یا مالی از برآورد هزینه حرف میزنه منظورش چیه. باید بدونیم بودجه بندی چطوری انجام میشه. مثلا وقتی یه basis of estimate یا BOE بهتون میدن، باید بفهمید این فقط یه عدد نیست، پشتش یه منطقی هست که چطور به این عدد رسیدن. یا مثلا بتونید یه نمودار ساده مثل گانت چارت رو بخونید تا ببینید بودجه چطور توی زمان قرار مصرف بشه.
و اون بحث تحلیل صورت‌های مالی که تو کتاب اشاره شده بود، ترازنامه، صورت سود و زیان، اینها چی؟ دقیقاً لازم نیست خودمون تهیه کنیم، ولی باید بتونیم بخونیمشون. یه درک کلی از وضعیت مالی طرف مقابل یا پیمانکار فرعیمون داشته باشیم، مخصوصا موقع مذاکره یا ارزیابی ریسک طرف مقابل. یا مثلا تحلیل واریانس، یعنی مقایسه بودجه با هزینه واقعی. باید بتونیم بفهمیم کجای کار از برنامه عقبیم، کجا جلویم، چرا؟ مخصوصا توی قراردادهای مبتنی بر هزینه، همون کاست ریمبرسمنت ها که پول دولت یا شرکت داره خرج میشه، اینها دیگه خیلی حیاتیه. باید بدونیم پول تا کی میرسه، همون فانس ترو دیت، کاملا منطقیه. یعنی باید بتونیم داده های مالی رو بفهمیم و استفاده کنیم. خب حالا بریم سراغ مدیریت ریسک. تعریفش که ساده به نظر میرسه، کم تردن مشکلات احتمالی. سی ام باگ چی اضافه میکنه؟
سی ام باگ یه نگاه جامع به ریسک داره. اولا میگه ریسک فقط تهدید نیستا، میتونه فرصت هم باشه. یعنی مدیریت ریسک شامل مدیریت فرصت هم میشه. بعد یه فرایند 6 مرحله ای رو پیشنهاد میده.
برنامه ریزی برای مدیریت ریسک، شناسایی ریسک ها و فرصت ها، تحلیلشون هم کیفی هم کمی، برنامه ریزی برای پاسخ به ریسک ها، اجرای اون پاسخ ها و نهایتاً پایش و کنترل مداوم.
یه چرخه کامل؟
بله. و نکته جالبش اینه که به یه سری باورهای غلط رایج در مورد ریسک هم اشاره میکنه. این خیلی کاربردیه.
اوه، مثلا چه باور غلطی؟
یه نموله اش که خیلی ها حتی حرفه‌ای ها گاهی دوچارش میشن اینه که فکر میکنن اگه قرارداد از نوع قیمت مقطوع فرم فیکس پرایس یا FFP باشه، خب دیگه تمام ریسک افتاده گردن فروشنده و خریدار خیالش تخته.
خب معمولا همینو میگن دیگه.
آره، ولی سی ام باک میگه نه، اینطور نیست. خریدار هم تو قرارداد اف اف بی ریسک های مهمی داره. مثلا ریسک این که فروشنده برای اینکه هزینه هاش رو بیاره پایین، کار رو با کیفیت پایین انجام بده. یا اصلا ریسک این که خود خریدار از اول نیازش رو درست و واضح تعریف نکرده باشه.
آها.
و تهش چیزی تحویل بگیره که به دردش نمیخوره. یا فروشنده به خاطر فشار هزینه ورشکست بشه و کار نصفه بمونه. پس هیچ قراردادی ریسک رو صفر نمیکنه، فقط نوع و توزیعش رو تغییر میده.
این نکته خیلی مهمه، واقعا باید واقع بین بود. خب شایستگی بعدی اصول راهنما بود. این به نظر میرسه خیلی به قوانین و اخلاقیات و اینها ربط داره.
دقیقا. این بخش مثل وجدان کاری و چارچوب قانونی مدیر قرارداد 4 تا قسمت اصلی داره. اول مهارت‌ها و نقش‌ها و تعریف خود قرارداد و چرخه عمرش. دوم اصول بنیادی قرارداد مثل ارکان لازم برای معتبر بودن یه قرارداد.
سوم استانداردهای رفتاری و اخلاق حرفه‌ای که خیلی مفصله. و چهارم لزوم انطباق با قوانین و مقررات حاکم.
خیلی هم خوب. بیاین چند تا نکته کلیدی از این بخش رو باز کنیم. اول از همه تعریف قرارداد و ارکانش. سی ام ام باک قرارداد رو چی تعریف میکنه و اون ارکان چی بودن؟
خیلی ساده میگه قرارداد یه توافق الزام‌آور قانونی هست برای انجام دادن یا ندادن یه کار مشخص، معمولاً در قبال یه چیزی به اسم عوض یا مابعضا. consideration. برای اینکه این توافق واقعا الزام‌آور باشه و بشه تو دادگاه پیگیریش کرد، 4 تا رکن اصلی لازمه که توی خیلی از نظام‌های حقوقی مثل هم هستن.
باید یه پیشنهاد مشخص وجود داشته باشه. اون پیشنهاد باید توسط طرف مقابل قبول بشه. باید یه عوض یا مابعضا رد و بدل بشه که میتونه پول باشه، کالا باشه، خدمت باشه یا حتی یه قول باشه. و چهارم این که طرفین باید قصد ایجاد یک رابطه حقوقی داشته باشن. یعنی هدفشون شوخی یا یه قول دوستانه نباشه. واقعا بخوان یه تعهد قانونی ایجاد کنن.
خب این ارکان اصلیش بود، روشن بود. حالا در مورد اخلاق حرفه‌ای چی؟ سی ام باک چه نگاهی داره؟
اخلاق توی سی ام باک خیلی پررنگ و مهمه. تأکید میکنه که اخلاق فقط یه سری باید و نواید خشک نیست، بلکه بر اساس ارزش‌های بنیادی مثل وظیفه شناسی، صداقت، شرافت، امانتداری شکل میگیره. و نکته مهمش اینه که میگه اخلاق هم برای کسب و کار خوبه، هم برای دولت.
چطور؟
خب برای کسب و کار باعث اعتماد میشه، روابط بلند مدت میسازه، شهرت خوب ایجاد میکنه. برای دولت هم تضمین میکنه که پول مالیات دهنده ها درست و منصفانه خرج میشه و فساد کم میشه. یه نکته مهم دیگه هم تمایز بین اخلاق فردی و اخلاق سازمانیه. گاهی ممکنه فشارهای سازمانی مثلا برای رسیدن به یه تارگت غیر منطقی فرد رو توی موقعیت دشوار اخلاقی قرار بده. باید حواسمون به اینها باشه.
و اون بحث تعارض منافعی که گفتید؟
آره، تعارض منافع، conflict of interest، هم فردی هم سازمانی، organizational conflict of interest یا OCI. این OCI خیلی حساسه، مخصوصا تو قراردادهای دولتی. مثلا فرض کنید یه شرکتی میاد به یه سازمان دولتی مشاوره میده که مشخصات فنی یه پروژه بزرگ رو تهیه کنه. بعدن همون شرکت میخواد توی مناقصه اجرای همون پروژه هم شرکت کنه. خب اینجا یه تعارض منافع واضحه.
درسته.
چون ممکنه مشخصات رو جوری نوشته باشه که به نفع خودش باشه. COM باک روش‌هایی مثل ایجاد دیوارهای اطلاعاتی firewalls بین بخش‌های مختلف شرکت یا استفاده از توافقنامه‌های عدم افشای اطلاعات NDA رو برای مدیریت این تعارض‌ها پیشنهاد میده.
و بخش آخر اصول راهنما، یعنی انطباق با مقررات.
بله، یعنی مدیر قرارداد باید قوانین و مقرراتی که به کارش مربوط میشه رو بشناسه و رعایت کنه. بسته به اینکه کجای دنیا کار میکنید، با بخش دولتی طرفید یا خصوصی، نوع کالا یا خدمت چیه، این قوانین خیلی فرق میکنن. مثلا تو آمریکا برای قراردادهای تجاری قانون متحد و شکل تجاری UCC خیلی مهمه. برای قراردادهای دولتی فدرال مقررات اکتساب فدرال فار تقریبا کتاب مقدسشونه. COMBA که مثال جالب از قوانین آمریکا میزنه به اسم آنتی دفیشنسی اکت.
که چی میگه؟
که میگه مقامات دولتی نمیتونن تعهدی ایجاد کنن یا پولی خرج کنن که فراتر از بودجه مصوب کنگره باشه. این اصل یعنی خرج کردن در چارچوب بودجه تقریبا توی همه نظام‌های مالی دولتی اصل پایه‌ای و مهمه. خیلی خب، پس تا اینجا شایستگی‌های پایه‌ای مثل رهبری، مدیریت و اصول راهنما رو بررسی کردیم. حالا انگار میرسیم به خود فرایند انجام کار، یعنی چرخه عمر قرارداد که گفتی سه فاز اصلی داره: پیش از انعقاد، انعقاد و پس از انعقاد. از فاز اول پیش از انعقاد pre-award شروع کنیم. اینجا چه اتفاقی میفته؟
اینجا مرحله برنامه ریزی و آماده سازیه. همه چیز از اینجا شروع میشه. از دید خریدار، یعنی کسی که میخواد چیزی بخره یا خدمتی بگیره، کار اصلی اینه که نیازش رو دقیقاً تعریف کنه. بفهمه چی میخواد. بعد باید تحقیقات بازار انجام بده. ببینه چه گزینه‌هایی تو بازار هست، کیا میتونن این کار رو انجام بدن، قیمت‌ها حدوداً چنده. بعد باید اسناد مناقصه یا استلام بها رو آماده کنه، مثل Request for Proposal RFP یا Request for Quotation RFQ، و استراتژی خریدش رو مشخص کنه.
کاری باید انجام بشه.
شنیدم این SOW خودش انواع مختلفی داره، کدوم بهتره؟
بله، CMO باکس سه نوع اصلی رو معرفی میکنه. یکی SOW مبتنی بر طراحی یا دیزاین سوه. این خیلی جزئیه و دقیقا میگه کار چطوری باید انجام بشه، با چه مشخصاتی، ریسکش بیشتر با خریداره.
دومی SOW مبتنی بر عملکرد پرفورمنس سو هست. این میگه نتیجه نهایی چی باید باشه، چه استانداردهایی رو باید برآورده کنه، ولی نمیگه چطوری. این انعطاف بیشتری به فروشنده میده. و سومی SOW کارکردی فانکشنال سو هست که از اون هم کلی تره. فقط نیاز یا قابلیت مورد نظر رو بیان میکنه. مثلا میگه من یه سیستمی میخوام که بتونه فلان کار رو بکنه.
پس به فروشنده خیلی آزادی عمل میده.
دقیقاً. معمولاً SOW های عملکردی و کارکردی ترجیح داده میشن، چون به فروشنده اجازه میدن راه حل های نوآورانه ارائه بده و ریسک رو هم بهتر بین طرفین تقسیم میکنن. البته از دید فروشنده هم این فاز یعنی تصمیم گیری برای شرکت یا عدم شرکت در مناقصه، درک دقیق نیازمندی های خریدار و تهیه یک پیشنهاد خوب هم از نظر فنی و هم قیمت. خب فرض کنیم خریدار کارش رو کرد، فروشنده ها هم پیشنهاداشون رو دادن، وارد فاز انعقاد میشیم. اینجا دیگه وقت ارزیابی و انتخابه، درسته؟ چه تحلیلای انجام میشه؟
دقیقاً. اینجا دیگه پیشنهادها روی میزه و باید ارزیابی بشن. یکی از کارهای اصلی تحلیل قیمت یا هزینه پیشنهاد است. ببینیم قیمتها منطقی هستن یا نه. تفاوت این دوتا تحلیل هم مهمه.
چه تفاوتی دارن؟
تحلیل قیمت (price analysis) ساده تره. میاد قیمت نهایی پیشنهاد رو با چیزای دیگه مقایسه میکنه. مثلا با قیمتهای مشابه تو بازار، قیمتهایی که قبلا پرداخت کردیم یا یه برآورد مستقلی که خودمون انجام دادیم. هدف اینه که ببینیم قیمت پیشنهادی خب معقوله یا نه. اما تحلیل هزینه (cost analysis) عمیق‌تره. وقتی لازمه که قیمت رقابتی وجود نداره، مثلا فقط یه شرکت میتونه اون کار رو انجام بده، یا قرارداد از نوع cost reimbursement هست، اینجا دیگه میایم اجزای تشکیل دهنده هزینه رو میشکنیم: هزینه نیروی کار، مواد، سربار، سود، و بررسی میکنیم که هر کدوم از این اجزا منطقی و قابل قبول هستن یا نه.
پس خیلی دقیق‌تره.
بله خیلی. بعد از تحلیل قیمت یا هزینه معمولاً نوبت مذاکره میرسه، مگه اینکه تو اسناد مناقصه گفته باشن که بهترین پیشنهاد بدون مذاکره انتخاب میشه. برای مذاکره هم باید از قبل برنامه ریزی کرد. باید بدونیم هدفمون چیه، حداقل و حداکثر قابل قبولمون چیه، همون مین مکس تارگت ابجکتیوز. بعدش هم مرحله انتخاب منبع یا برنده است. معیارهای ارزیابی میتونه خیلی متنوع باشه: قیمت، توان فنی، توان مدیریتی، سابقه کار، ریسک و
روش‌های انتخاب هم مختلفه.
مثلا چه روش‌هایی؟
دو تا روش رایج که CMOBAC اشاره می‌کنه، یکی LPTA هست، یعنی lowest price technically acceptable. خیلی ساده است. هر کی حداقل شرایط فنی رو داشت، اونی که ارزون‌ترین قیمت رو داده برنده است.
بیشتر برای خریدهای استاندارد و مشخص استفاده میشه.
روش دیگه ترید آف هست. اینجا دیگه قیمت فقط یکی از عوامله. اجازه میده بین قیمت و عوامل غیر قیمتی مثل کیفیت بهتر، ریسک کمتر، سابقه درخشانتر یه سبک سنگین انجام بدیم. یعنی ممکنه یه پیشنهاد گرونتر رو انتخاب کنیم چون از جنبه‌های دیگه برامون ارزش بیشتری داره.
این انعطاف بیشتری داره.
بله. و در نهایت هم به برنده و بازنده ها اطلاع رسانی میشه. معمولاً بازنده ها حق دارن که یه جلسه توضیحی یا دیبریفینگ داشته باشن تا بفهمن چرا برنده نشدن و نقاط ضعف پیشنهادشون چی بوده. این هم برای شفافیت خوبه، هم باشون کمک میکنه دفعه بعد بهتر عمل کنن.
و بالاخره قرارداد بسته میشه و وارد فاز سوم، یعنی پس از انعقاد پست اوارد میشیم. به نظر میرسه بیشترین حجم کار و مدت زمان قرارداد توی این فازه.
دقیقاً. این فاز مرحله اجرای تعهداته و میتونه از چند ماه تا چندین سال طول بکشه. کارهای اصلی اینجا شامل مدیریت و نظارت بر اجرای قرارداد هست. یعنی باید مطمئن بشیم همه چیز طبق برنامه و مفاد قرارداد پیش میره. بعد تضمین کیفیت، کوالیتی اشورنس رو داریم. باید کیفیت محصول یا خدمت نهایی رو کنترل کنیم. مدیریت قراردادهای فرعی، ساب کانترکت منیجمنت هم خیلی مهمه. اگه پیمانکار اصلی بخشی از کار رو به پیمانکارهای دیگه سپرده باشه، مدیریت تغییرات، چینج منیجمنت هم که تقریبا تو هر قراردادی پیش میاد و باید بلد باشیم چطور مدیریتش کنیم. و در نهایت هم خاتمه و بستن قرارداد، کانترکت کلوز اوت. وقتی همه تعهدات انجام شد یا به هر دلیل دیگه قرارداد تموم شد، باید فرایند بستن پرونده را انجام بدیم.
گفتیم مدیریت قراردادهای فرعی. این به نظر خیلی مهم میاد چون خیلی وقتا به خصوص تو پروژه های بزرگ بخش عمده ای از کار را همین پیمانکارای فرعی انجام میدن. چه نکاتی اینجا مطرحه؟
نکته خیلی مهمیه. ببینین، مدیر قرارداد اصلی از طرف خریدار و مدیر پروژه پیمانکار اصلی باید حواسشون باشه که الزامات کلیدی قرارداد مادر مثل مشخصات فنی، زمانبندی‌ها، استانداردها به درستی به قراردادهای فرعی هم منتقل بشه. به این میگن فلو داون. اگه این اتفاق نیفته، ممکنه تهش کارفرما چیزی تحویل بگیره که با قرارداد اصلی مطابقت نداره. یه نکته حقوقی مهم دیگه اینه که معمولاً بین کارفرمای اصلی، مثلا دولت، و پیمانکار فرعی هیچ رابطه قراردادی مستقیمی وجود نداره. بهش میگن No Privity of Contract. یعنی اگه پیمانکار فرعی مشکلی داشته باشه یا پولی طلب داشته باشه، باید از طریق پیمانکار اصلی پیگیری کنه. نمیتونه مستقیم بره سراغ کارفرمای اصلی.
آها، پس پیمانکار اصلی واسطه است.
دقیقاً. مفاهیم دیگه‌ای مثل توافق‌نامه‌های حفظ اطلاعات محرمانه، Proprietary Information Agreements یا PIA، یا توافق‌نامه‌های همکاری تیمینگ، Teaming Agreements، که معمولاً قبل از بستن قرارداد اصلی بین پیمانکار اصلی و فرعی امضا میشن، هم تو این حوزه کاربرد دارن.
خیلی خوب. و در مورد مدیریت تغییرات چطور؟ گفتی تقریباً اجتناب ناپذیره. انواع خاصی داره این تغییرات؟
بله، سی ام باکس سه نوع اصلی تغییر رو میگه که خوبه بشناسیمشون. اول تغییرات دستوری، directed changes. اینها تغییراتی هستن که رسماً و معمولاً کتباً از طرف خریدار یا نمایندش ابلاغ میشه و معمولاً تو خود قرارداد هم بندی برای مدیریت این نوع تغییرات پیش بینی شده، همون change clause.
دوم تغییرات ضمنی یا استنباطی، constructive changes. اینها یکم پیچیده ترن و محل اختلاف هم میشن. یعنی رسماً دستوری برای تغییر داده نشده، ولی به خاطر یه عمل، یه گفته یا حتی سکوت نماینده خریدار در مقابل یه کاری که فروشنده داره انجام میده، فروشنده به این نتیجه رسیده که باید کاری متفاوت از قرارداد انجام بده و در نتیجه هزینه بیشتری کرده.
یعنی رسماً نگفتن ولی با کارشون باعث تغییر شدن. دقیقاً. مثلا خریدار مشخصات رو خیلی دیر تایید میکنه و فروشنده مجبور میشه برای جبران زمان سریعتر کار کنه و هزینه بیشتری بده. اثبات این نوع تغییرات و گرفتن هزینهش معمولاً سخت‌تره. و سوم هم تغییرات اساسی، changes هستن. اینها تغییراتی هستن که اونقدر بزرگ و بنیادینن که دیگه نمیشه گفت فقط یه تغییری در محدوده قرارداد هستن. انگار ماهیت کل قرارداد رو عوض میکنن. مثلا قرار بوده یه ساختمون 10 طبقه بسازیم، حالا میگن یه پل بساز. این دیگه با بند تغییرات عادی قابل مدیریت نیست و ممکنه نیاز به یه قرارداد جدید داشته باشه.
چه تقسیم بندی دقیق و کاربردی. خب تا اینجا یه دور کامل روی شایستگی‌های عمومی و چرخه عمر قرارداد زدیم. خیلی خوب بود. اما آیا CICM باک به حوزه‌های تخصصی‌تر هم می‌پردازه؟ مثلا نمی‌دونم قراردادهای ساخت و ساز یا IT که خیلی ویژگی‌های خاص خودشونو دارن.
بله حتماً. CM باک فقط به اصول کلی بسنده نمی‌کنه. یه بخش مهمش هم به حوزه‌های دانش تخصصی اختصاص داده شده. مثال‌هایی که خودتون زدین مثل خدمات معماری، مهندسی و ساخت و ساز یا فناوری اطلاعات IT جزوش هستن و نکات خاص قراردادهای این حوزه‌ها رو بیان می‌کنه. حوزه‌های دیگه‌ای مثل مدیریت دسته‌بندی، کاتگوری منیجمنت که یه رویکرد استراتژیک برای خریدهای عمده است، مدیریت ارزش کسب شده (Earned Value Management یا EVM) که یه روش خیلی خوب برای سنجش پیشرفت واقعی پروژه در مقایسه با برنامه و بودجه است و همچنین مدیریت قراردادهای بین‌المللی هم پوشش داده شدن.
این قراردادهای بین‌المللی به نظر خیلی چالش برانگیز میان. چه نکات خاصی دارن که سی ام باک بهش اشاره میکنه؟
دقیقاً. وقتی قرارداد از مرزها رد میشه، پیچیدگی‌ها چند برابر میشه. مدیر قرارداد باید به مسائلی مثل تفاوت قوانین کشورها، مثلا قانون حاکم بر قرارداد کدوم کشوره، پیامدهای مالیاتی مضاعف، نوسانات نرخ ارز، دخالت اشخاص ثالث مثل نماینده‌های محلی، بانک‌های خارجی، شرکت‌های حمل و نقل خیلی توجه کنه. همچنین قوانین کنترل صادرات و واردات خیلی مهم میشن. مثلا تو آمریکا مقررات ITR برای اقلام دفاعی یا EAR برای اقلام با کاربرد دوگانه هست که محدودیت‌های زیادی برای صادرات فناوری و محصولات حساس ایجاد میکنه. و البته آشنایی با اصطلاحات تجاری بین المللی مثل اینکوترمز که مشخص میکنه هزینه ها و ریسک حمل و نقل کالا در هر مرحله به عهده کیه، خریدار یا فروشنده، خیلی ضروریه.
واقعا دنیای پیچیده‌ایه. خب فکر کنم به آخرین شایستگی رسیدیم که اولش اشاره کردی، یعنی شایستگی یادگیری. بله، و این شاید یکی از مهمترین پیام‌های CM باک باشه. مدیریت قراروادی حرفه پویاست. قوانین عوض میشن، فناوری‌ها تغییر میکنن، بازارها تغییر میکنن. پس یادگیری هیچ وقت تموم نمیشه. CM باک خیلی تاکید میکنه که این یادگیری باید مستمر و مادام العمر باشه. از راه‌های مختلفی هم اتفاق میفته. آموزش‌های رسمی، دوره‌های ضمن خدمت، تحصیلات دانشگاهی، کسب تجربه عملی حین کار و البته گرفتن و حفظ گواهینامه‌های حرفه‌ای. یه تفکیک جالبی هم بین انواع گواهینامه‌ها انجام میده. گواهینامه حرفه‌ای مثل CPCM که کل دانش و شایستگی‌های CM باک رو می‌سنجه، گواهینامه شغلی که روی یه نقش یا مهارت خاص تمرکز داره و گواهینامه آموزشی که صرفاً نشون میده شما یه دوره آموزشی رو گذروندید و هدف نهایی هم اینه که با یادگیری مستمر صلاحیت فردی خودمون رو بالا ببریم و در نتیجه توانمندی کل سازمان رو در مدیریت قراردادها افزایش بدیم. خب فکر می‌کنم تونستیم یه تصویر کلی خوب و نسبتاً عمیق از CM باک و بخش‌های مختلفش به دست بیاریم. از شایستگی‌های کلیدی مثل رهبری و مدیریت و اصول اخلاقی گرفته تا مراحل عملیاتی چرخه عمر قرارداد و حتی یه نگاهی به حوزه‌های تخصصی‌تر و اهمیت یادگیری مداوم.
دقیقاً. و نکته کلیدی که می‌خواستم شما بهش توجه کنید اینه که داشتن یه رویکرد ساختاریافته و مبتنی بر دانش مثل چیزی که CM باک ارائه میده در کنار پایبندی جدی به اصول اخلاقی و قانونی واقعاً میتونه تفاوت بزرگی در موفقیت قراردادها ایجاد کنه. این فقط یه سری تئوری آکادمیک نیست، ابزارهایی هستن که میشه و باید در عمل ازشون استفاده کرد.
حالا شاید سوالی که برای شما شنونده عزیز پیش میاد اینه که خب آشنایی با این اصول چطور میتونه مشخصاً به شما در کار یا مسیر یادگیریتون کمک کنه؟ شاید با درک بهتر مفاهیمی مثل تحلیل هزینه که گفتیم بتونید پیشنهادات مالی رو دقیق‌تر ارزیابی کنید. شاید با شناخت بهتر تکنیک‌های مذاکره
که توی بخش انعقاد اومده بتونید دفعه بعد به توافقات بهتری برسید، یا شاید با بکارگیری سیستماتیک اون مدل 6 مرحله‌ای مدیریت ریسک از بروز خیلی از مشکلات و دردسرها جلوگیری کنید. حتی درک بهتر اون بحث تعارض منافع میتونه جلوی دردسرهای حقوقی و اعتباری بزرگ رو بگیره. و به عنوان یه فکر نهایی که شاید جالب باشه با خودتون داشته باشید، همونطور که گفتم دنیای قراردادها ساکن نیست. ما داریم میبینیم که کسب و کارها روز به روز پیچیده تر میشن، زنجیره های تأمین جهانی تر و شکننده تر میشن، قراردادهای بین المللی رایج تر میشن.
از طرفی فناوری های جدید مثل هوش مصنوعی دارن وارد تحلیل و حتی نگارش قراردادها میشن. مفاهیمی مثل پایداری، سستینبیلیتی و مسئولیت اجتماعی و حتی اقتصاد چرخشی، سرکولر اکانومی دارن اهمیت بیشتری پیدا میکنن. جالبه که حتی این مفاهیم هم توی ویرایش جدید سی ام باک یواش یواش دارن وارد میشن. حالا سوال اینه، به نظر شما این اصول و شایستگی هایی که امروز در موردشون صحبت کردیم چطور باید در سالهای آینده تکامل پیدا کنن تا همچنان به روز و پاسخگوی این چالش ها و فرصت های جدید باشن؟ این سوالیه که شاید فعالان این حوزه و خود NCMA باید بیشتر بهش فکر کنن و مسیر آینده این استاندارد مهم را هم مشخص میکنه.
ممنون که در این کندوکاو در دنیای CMBOK همراه ما بودید. امیدواریم نکات مطرح شده براتون مفید و کاربردی بوده باشه.